بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب در این چند روزی که وارد این بحث تقیه شدیم، تا کنون صحبت در احکام تکلیفیه تقیه بود و دیدیم به این که براسی همانطور که شیخ انصاری فرموده اند، تقیه از نظر حکم تکلیفی گاهی واجب است و گاهی حرام و گاهی مباح، بالمعنى الأعم از مستحب و مکروه و جواز متساوی طرفین. بعد از این انشاءالله بحث خواهد شد از حکم وضعی تقیه، که آیا عملی که به صورت تقیه انجام بگیرد مجدی و کافی هست از امر واقعی ام لا. و این بحث انشاءالله بحث طولانیه، اما برخورد کردم فضلای محترم به اون چه که سنی ها بر علیه شیعه قلم فرسایی کرده اند، که این از زمان جار الله همینطور دوام داشته و در زمان ما مستمسکی برای مخصوصا وهابی ها بر علیه شیعه شده. و من تقاضا دارم از شما فضلای بزرگوار که یک لجنه تشکیل بدید و انشاءالله با مقالات جمع ارزنده و یک جزوه زیبا یک تودهنی رده بشه و این تهمت و افترایی که به شیعه زده اند که مخصوصا اخیرا در دانشگاه ملک فهد در مدینه بهترین از برنده ترین دانشجویی دارای رتبه بالاست که بتوانه بر علیه شیعه نقطه ضعفی بگیره و مخصوصا مردی به نام سقاف این علیه ما علیه شدیدن وارد شده در مسئله و تقیه شیعه را یک نوع خدعه و کذب و نیرنگ معرفی کرده. من مایلم حتما در صورتی که اون چه که بزرگان ما در تقیه تفسیر کرده ام این همون چیزیست که سنیا گفته ام، مازاد بر او هم در تفسیر تقیه کسی چیزی نگفته، الا اینکه بالاخره مواردی که در عصر عباسیین و امویین بلکه حتی در عصر عثمانیینی که کشورهای اسلامی همه در سیطره عثمانی بود، مجبور بودند شیعیان ما و علماء بزرگ ما تقیه کنند از خود سنی ها، منتها از اونجا که اینها تقیه بر علیه مذهب خودشون را نمیپذیرند، این مستمسکی برای اینها شده که شدیداً تاخت و تاز بر علیه شیعه شروع کردند. حالا من برخی از گفتار اینها را برای شما عزیزان میخوانم و منظور این که یه مقدار در حوزه علمیه مشهد مقدس انشاءالله این وعی پیش آمد کنه که جمعی از شما فضلای جوان در صدد بر بیاید با فحص و بررسی کاملتری جواب اینها را در یک جزوه انشاءالله مرتب کنید و بعد امید و خدا بدیم بهم عرض کنم که شورای مدیریت که با افتخار چاپ کنن این را به نام شما عزیزان. عرض کنم حضورتون که حالا من برخی اول از کلمات خود سنی ها را در رابطه با تقیه برای شما میخوانم که این تقریبا راهگشا برای تحقیق شما باشه. در این مطلب از اول از صحیح بخاری چند آیه ای که او استدلال کرده و چند روایتی که ایشون آورده به عرضتون برسانم، بعد وارد بشیم در باقی سخن. ایشون صحیح بخاری عرض کنم حضورتون که در کتاب الاکراه ذکر کرده باب فی التقیه، بعد شروع کرده قول الله تعالی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. خب این آیه را ایشون ذکر کرده که در حالا از نظر ما شیعه بلکه اکثر سنی ها شأن نزول این آیه روشنه در رابطه با عمار ابن یاسر بوده که بعد از داستانش هم مفصله، مرحوم سید شرف الدین از خود صحیح شیخین اون هم با سند صحیح نقل کرده که داستان مربوط به عمار ابن یاسر بوده که بعد که او هم به اشتغازای کلمات کفر و حتی تبری از رسول خدا شده انجام داد و بعد آمد خدمت پیغمبر و پیامبر اکرم گناهش او را پاک کرد و بعد فرمود ان عادو فعود. خود آیون این روایت را مرحوم سید شرف الدین هم نقل کرده کتاب شریف خودشون. حالا این هم باست آیه را آورده منطق باز از اونجا که تعصبی که در اینها هست که براستی دشمن امیر المومنین هست و به دروغ میگوین علی رضی الله عنه یا فلان، میگن این آیه در شأن عبادت ابن صامت وارد شده در صورتی که چنین چیزی در کار نبوده. ولی به هر حال این آیه کاملا صریح هست که اشخاصی که قلبشون با ایمانه ولیکن در زبان که کراه میشن بر کو شرک و کفر لا بأسه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. و بعد آیه دیگر و قال تعالی الا ان تتقوا منهم تقاتن، بعد میگه تقاتن بهیه تقیه. و بعد آیه سوم و قال الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، که باز مستضعفین را میخواد بگه مستثنا هستن و اگر کفری از اونها صادر شده مورد عفوه. بعد آیه دیگر واجعل لنا من لدنك نصيرا فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما امر الله به والمكره لا يكون الا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما امر به. وقال الحسن التقیه الى یوم القیامه. ضمناً این جمله جالبه که حسن بصری که آقای بالان هم به او تمسک میکنه گفته تقیه اختصاص به اول اسلام نداره. باز علتش اینه که جمعی از آقایون سنیا میگن که تقیه فقط در زمان ضعف اسلام بوده، اوائل که اسلام هنوز بسی پیدا نکرده بوده و مسلمان ها قدرتمند نشدن، در اون زمان مثل ایامی که رسول خدا در مکه تشریف داشتن اون ایام تقیه لازم بوده، اما بعد از قوت اسلام تقیه لازم نیست. حالا ایشون هم نقل میکنه، فخر رازی هم مفصل نقل میکنه که نه، تقیه تا روز قیامت امتداد داره. و قال ابن عباس فی من یکرهه اللصوص فیطلق لیس فی من یکرهه اللصوص فیطلق فیطلق لیس بشیء. و بهی قال ابن عمر و ابن الزبیر و الشعبی و الحسن و قال النبی الاعمال بالنیات. بعد هم باز میگه ابن عباس گفته کسی که دوزها گرفتن شه برای اینکه آزاد بشه بیاد دو تا خلاف بگوید و کراه بشه برای حفظ مالش، مشکلی نداره. بعد باز نقل میکنه حدثنا یحیی ابن بکیر قال حدثنا الليث عن خالد ابن يزيد عن سعيد ابن ابي هلال عن هلال ابن اسامه عن ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يدعو في الصلاه اللهم انجه عباس ابن ابی ربیعه و سلمت ابن هشام و الولید ابن ولید اللهم انجه المستضعفین من المؤمنین اللهم اشدد بطعتک علی مضر و مبعث علیهم سنین کسنی یوسف. خب بنابراین پس آقای فخر رازی عرض کنیم که صحیح بخاری در آیات به مناسبت تمسک میکنه در اصل تقیه و اینکه حتی برای حفظ مال تقیه کردن جائزه. و اما فخر رازی، فخر رازی که عنوان کرده آیه شریف را لا ان تتقوا منهم تقاتن، در اینجا گفته که سه احتمال در کاره لا تتخذوا یهود و نصارا اولیا بچه الا ان تتقوا منهم تقاتن. گفته به این که لا تتخذوه لا تتخذو مؤمنین لا يتخذ المؤمنون كافرين اولیا الا ان تتخذوا الا ان تتقوا منهم تقاتن. ایشون گفته به این که سه احتمال در این معنا هست که اتخاذ اولیا کافرین را ولی قرار دادن یعنی میشه. فرمودی گفته که یکیش این که مقصود راضی به کفر کفار بشن که کفار را ولی خودشون قرار بدن، یعنی راضی به کفر کفار بشن. میگه این معنا که قطعا مراد نیست، زیرا اگه اتخاذ ولی بعد استثناء کردن تقیه که معنا نداره، معناش اینه که پس راضی بشن به کفر، کسی که راضی به کفره خودش کافره. احتمال دوم گفته در این که لا اندت کنن لا تتخذوا اولیا، گفته شاید مراد دوم این باشه که یعنی با کفار معاشرت جمیله و حسنه نکنی. گفته اما این احتمال هم قطعا مراد نیست، زیرا ما در همه احوال مأموریم که با افراد حتی غیر مسلمان ها در برخوردها با طلاقت وجه و با حسن اخلاق و ادب برخورد کنیم، اینم مراد نیست. بعد گفته که پس مراد معنی سومه و اون معنی سوم اونیه متوسط بین القسمین الاولین و هو ان موالات الكفار بمعنى الركون اليهم والمعونه والمظاهره والنصره بسبب القرابه. میگه این معنا مرادی که خدای متعال میخواد بگوید که حالا اگر دوست شماست، بستگان شماست، پدر شما، بموی شما، برادر شما هست، اینها را به خاطر قرابت و بستگی و محبتی که با هم دارین به اینها اعتماد نکنید و کمک به اینها ننمایید در عوام، در اموری که برای مخالفت با دیگران پیش میاد. پس گفته معنای درست رکون الکفار و کمک کردن به کفار و مظاهره همراه بودن با اونها و یاری کردن اونها در جنگ هاست، به خاطر اینکه چون حالا مثلا برادرتون قوم خویشتون دوست شما هست، به این جهت با کفار هماهنگی نکنید. گفته این معنا مراده. خب بعد عرض کنم که باز نقل کرده همین فخر رازی از مسکنم که از همون حسن بصری که مسیلمه کذاب دو نفر را گرفت در زمان پیامبر اکرم، بعد به یکیشون گفت تشهد ان محمد رسول الله، شهادت به رسالت پیامبر میدی؟ قال نعم نعم نعم. قال فتشهد انی رسول الله؟ قال نعم. گفتش که دوست بعد از او شهادت می که منم پیغمبرم؟ گفت بله، چون خود مسیلم گفت بود محمد پیغمبره برای قریشه و من هم پیغمبر خدا برای بنی حنیفه هستم. لذا این بنده خدا هم وقتی که مسیلم بهش گفت تشهد انی رسول الله، تقیتن گفت نعم. فترکهو و دعا الاخر، دیگری را آور جلو، فقال اتشهد ان محمد رسول الله؟ صلی الله علیه وسلم. قال نعم. قال افتشهد انی رسول الله؟ گفت که به هم شهادت میدی که شهادت رسول خدا هستم؟ فقال انی اصم سراسن، من فعلا سه روز روزی نذر کردم که سخن نگم. فقتله، کششه. بعد فخر رازی میگه و بلغ ذلک رسول الله، این به پیغمبر رسید. فقال اما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقه، اولی راهش درسته و رفته به راه حق و حقیقت، فهنیئا له. و اما الاخر فقبل رخصت الله فلا تبعت عليه، او اجازه خدا را قبول کرده که خدا گفته الا ان تتقوا منهم تقاتا، بنابراین بر او هم اشکالی وارد نیست و مسئله در کار نیست. بعد خود ایشون گفته که در احکام تقیه گفته که جائز اظهار کلامی که موهم محبت و موالات، به شرط اینکه در باطن امر این را اراده نکرده باشه. و بعد از شافعی نقل میکنه جواز التقیه حتی اذا شاکلت حال الکفار، حتی اذا شاکلت حال الکفار حال المسلمین. بس تصریح میکنه میگه ولو این که کفار اگر جمعیتشون به قدر مسلمان ها باشه و تماس جمعیتشون زیاد باشه، مثل مسلمان ها هم باشن، حتی در این صورت هم که از گونه جائز تقیه کردن و محظوری در تقیه کردن نداره. بعد خود ایشون بعد شروع میکنه به احکام تقیه. در حکم پنجم تقیه فخر رازی میگه جواز تقیه لحفظ المال کن نفس، تقیه حتی برای حفظ مال جائزه. و حکا عن الحسن ان التقیه جائزه للمسلمین الى یوم القیامه. بعد گفته این که مجاهد گفته تقیه فقط در زمان اول اسلام، این درست نیست. اولا حرف حسنه که گفته تقیه تا روز قیامت ادامه داره. عرض کنم حضورتون که قرطبی هم در این تفسیرش احکام القرآن از ابن عباس نقل میکنه ان التقیه، توجه کنید، ان التقیه هو ان یتکلم بلسانه و قلبه مطمئن بالایمان. در زمان یه چیز میگه ولیکن در باطن او را باور نداره و قلبش با ایمان هماهنگه. عرض کنم حضورتون که این که حالا حرفای فخر رازی بعد خدا رحمت کنه مرحوم آقای سید شرف الدین مفصلا کلمات اینها را در رابطه با اینکه تقیه چیه و در موارد مختلف را استشهاد کرده. حالا اون را میگذاریم کنار. عرض کنم حضورتون که یکی از وهابی ها که به نام عرض کنم حضورتون که علوی ابن عبدالقادر سقاف که آقایون زحمت کشیدند و در این جزوه آوردن، این بدبخت شروع میکنه حمله کردن به شیعه که تقیه شیعه خدعه هست و نیرنگ و کذب محض، و در حقیقت این تقیه‌ای که مو شیعه ملتزم هستند این در حقیقت نیرنگ بازی و کذبه. و بعد میگه اینها اونقدر وقیح نعوذ بالله که به پیامبران هم حتی نسبت تقیه به این معنا میدن. بعد من جمله استشهاد میکنه به کلام سید موسوی. این سید موسوی همان نوه مرحوم آیت الله العظمی سیدالحسن اصفهانی. سید موسی نوه پسر مرحوم سید حسن بوده که سید حسن در نماز جماعت مرحوم سیدالحسن به وسیله شیخ علی قمی از کنم خنجری به گردنش زد و همون توی نماز خونروزی کرد و بالاخره تا بیمارستان بردن شهید شد. از سید حسن سید موسی باقی موند. این سید موسی را من مکرر بر مکرر دیده بوده میشه. این زمان شاه آمد ایران و با شاه نزدیک شد و شاه هم میخواست از موقعیت این چون نوه مرحوم سیدالحسن بوده بهره ببره و فوق‌العاده نزدیک به خودش کرد. خدمات خوبی هم به سید موسی کرد و برهه از زمان سید موسی با پولهای شاه شروع کرد. عیاشی ها و کسافت کاری ها کردن، کم کم دیگه به شاه گفتن آقا این موقعیتی اونچنین نداره، اینقدر باورت نیاد که این بین روحانیت هم موقعیتی نداره. شاه هم تردش کرد و بعد برگشت آمد مدتی نجف یادم نمیره، شدید اصرار داد خودش را به مرحوم امام خمینی بچسبونه. با مرحوم آقا مصطفی آزادی آقا هم خیلی رفیق شد، ولی مرحوم امام با اون صلابت و زیرکی که داشت خیلی به این اعتنای اصلا نکرد. بعد رفت در نمیدونم یکی از کشورهای آفریقایی، از اونجا شروع کرد بر علیه علماء شیعه جزوه های منتشر کردن و حرفای زدن. حالا این سقاف من جمله به کلمات همین آقا استشهاد میکنه که میگه این آقا که خودشون از علماء شیعه بوده، حالا به قول او از بزرگان شیعه بوده، گفته از تقیه در نزد شیعه ان یظهر الشخص خلاف ما یبتن ای ان معناه النفاق والکذب والمراوغه والبراءه فی خداع الناس لتقیه التي اباها الله للمضطر المكره. خب من نمیدونم، آسان فوش دادن که خیلی شأن شخصیت علمی نیست. این آقا داره میگه به این که تقیه در نزد شیعه، اول میگه تقیه در نزد شیعه ان یظهر الشخص خلاف ما یبتن، اونی که در دل داره به زمان خلاف او را بگه. خب برای تقیه همینه، مگه کار عمار غیر این بود؟ عمار کسی بود موحد براستین، در زمان آمد و اظهار شرک کرد، بلکه نعوذ بالله حتی بهش گفتن تبری از محمد کن صلی الله علیه وسلم، او هم تبری از پیغمبر کرد. خب این معنای تقیه است که خود شما آقایون سنی ها قبول دارید، خوشی هم که به قول شما قول خودتون میگید که معنای تقیه نزد شیعه ان یظهر الشخص خلاف ما یبتن، اونی که در دل داره خلاف او را اظهار کنه. خب بله تقیه هم همینه، جز این چیزی نیست. شما هم که همینه در تفسیر تقیه میگید، خب پس چیه هم که چیزی غیر از این نمیگه؟ تمام مسئله به این برمیگرده که دورانی که ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین برخورد کردن با بنی امیه و بنی عباس و آنها در صدد براندازی اصل اسلام بودند، منتها به خاطر اینکه جبه مسلمین اجازه نمیداد، اینها میخواستن از قدرتی که مسلمانها به برکت دین مقدس اسلام حاصل شده بود از این قدرت بهره ببرن برای حفظ دنیای خودشون. برات کنم عیاشی ها و از کنم که گردن کشی ها و زوراندوزی هایی که داشتن. و در این رابطه یکی از بزرگترین مزاحم های خودشون را اولاد پیغمبر و ائمه هدات معصومین می دانستن، زیرا ائمه هدات معصومین علاوه بر اینکه اوصیاء حقیقی پیغمبر بودند به همه ملل دنیا عظمت پیغمبر را در آل پیغمبر و در احفاد اون پیغمبر جستجو می کنند. خود داستان اون سفیر روم که در مجلس یزید بوده معروفه، گفت من با 54 واسطه به داوود می رسم ولی تا به الان مردم روم خاک پای مرا توتیا می کنند. شما با پسر دختر پیغمبرتون و نوه پیغمبرتون این عمل زشت را انجام دادید. خب این دور مداران تاریخ بنی امیه و بعد بنی عباس و دیگران برای حفظ مقام خودشون یکی از بزرگترین موانع را وجود از کنم ائمه دین و اوصیاء راستین پیغمبر می دانستن. در نتیجه هر کسی هم که منتمی بود و اظهار ارادت علاقه می کرد به امیر المؤمنین و اولاد طاهرین او، برای اینکه نبادا سد راهی برای اونها بشه و یک روزی در مقابل این بنی عباس و بنی امیه قیام کنه، هر چه می توانستن اینها را یا می کشتن یا در زندان ها و سیاه چال ها و شکنجه های اونچنانی محفوظ من محبوس می کردن. بر این اساس ائمه دین علیهم السلام برای بقاء دین حقیقی و دین راستین خاتم انبیا خودشون اصرار داشتن بر اینکه نه مذهب شیعه در پیش دیگران معلوم بشه و انتماع مردم به مذهب راستین شیعه، و نمی گذاشتن که شیعیان حتی مشخص و معلوم بشن، زیرا اگر معلوم می شدن قطعا اینها را از بین می بردن. این داستان معروفه که اون از بلن که کمیل گفت که چندین سال که من چوبه دار را روی دوشم بر می دارم می برم و ابن ابی عمیر لا یزال در بحشت تأس بود و گفت من میدانم که سرانجام گرفتار خواهم شد، لذا تمام کتبی که این مرد بزرگوار از اصحاب ائمه جمع آوری کرده بود همه را بحث کنم که وقتی اعلام کردند که میخوان بیان بگرنته در چاه یا در منزلی محفوظ کرد و متاسفانه بعد در اثر رطوبت از بین رفت. این وضع شیعیان بود. داستان زرارت ابن اعین که امام صادق اونچنان در یک مجلسی او را له و لبد کرد که زراره تعجب کرد، فرزندش عبید را فرستاد خدمت امام صادق که مگر از من چه قصور و تقصیری ظاهر شده، حضرت فرمود به پسر زراره که برو به باد بگو مسئله تو مسئل مسئله اون سفینه ای بود که حضرت خضر او را سوراخ کرد تا از شر ملک محفوظ بمانه. خب این برنامه بود. برای این اساس اولا خود ائمه دین در ذکر احکام تقیه می کردن، و همونطوری که این آقا به عنوان تعییر از امام صادق و از کنم مذهب شیعه از کتاب کافی ما روایاتی را استخراج کرده که امام باقر یا امام صادق از یک مسئله سرقم جواب داد که موجب تعجب اون بدبخت سوال کننده شده بود. و عرض کنم حضورتون که خود ائمه اولا القاء اختلاف در احکام میکردن که انشاءالله خواهیم خون که یک قسم از تقیه‌ای بوده که خود ائمه عمدن احکام را متفاوت و متغیر بیان میکردن. صاحب حدائق هم رضوان الله علیه در یکی از مقدمات حدائق جلد اول یکی را اختصاص داده به تقیه‌ای که ناشی از الغاء اختلاف به وسیله خود ائمه دین بوده. پس بنابراین اون زقت و فشاری که در زمان پیامبر بر مسلمین بود به مراتب بدتر و سخت‌ترش از وسیله بنی عباس و بنی امیه بر شیعیان امیرالمؤمنین و اهل بیت پیغمبر اکرم بود. بر این اساس هم خود ائمه عمدن اختلاف مینداختند تا مذهب شیعه مشخص نباشه و اشخاصی که عمل میکنند به دستور امام متفاوت باشند که معلوم نشه کدام یکی از اینها مذهب شیعه. به هم گاهی از اوقات ائمه علیهم السلام به خاطر تقیه در مجلس حکمی را بر وفق مراد سنی ها و نظر علماء سنی فتوا می دادن که خوب داستانش معروف خود به ما خالف العامه، چون از خود ائمه این صادر می شده. بنابراین اون زقت و فشاری که واس کنم که بر تمام بر مسلمین در اوائل اسلام وارد میشد یقینا به مراتب شدیدتر و سختترش در زمان امیرالمؤمنین، بعد از امیرالمؤمنین زمان حسنین و بعد در زمان ائمه متأخر باقر و صادق و ائمه بعد بوده. خب این خب فرضاً این بوده. سوال میکنیم از شما آقایون سنی ها بفرمایید که فقط معنای تقیه اختصاص داره به همون برهه زمانی که پیغمبر اکرم در زمان در قلت بود و در فشار بود، یا معنای تقیه همونطور که خودتون تفسیر میکنید معنای تقیه عامه شامل میشه هر جا که کسی برای حفظ جانش یا برای حفظ مالش یا برای حفظ نوامیسش برخلاف اعتقاد باطنی خودش حرفی بزنه؟ خب اگر اینه، خب ائمه دین شیعیان ما در زمان بنی عباس و بنی امیه به مراتب بیش از زمان پیغمبر در فشار و در اذیت بودن. خب ناچار بودن اونها هم همینه برخلاف اون چه که در باطن دارن یا عمل کنن یا به زبان بیارن. این چه دروغ بزرگی است و این چه عنادی است که با شیعه شما دارید و میگید کار شیعه ها خدعه. خب کار شیعه خدعه، چه فرقی کرد کار عمار یاسر با کار شیعیان ما؟ شما بعدشون گفتن فقط تقیه در زبانه، اتفاقا اینم رد کردن بسیاری از علمایشون که نه تقیه در عمل هم هست. خب اصحاب ائمه و شیعیان هم گاهی مبتلا می شدن برای حفظ جانشون، حفظ مالشون، حفظ نوامیسشون مبتلا می شدن به عمل بر طبق خلاف اون چه بر اون باور بودن، مثل عمل علی ابن یقطین در وضوعی که مدت ها طبق دستور امام کاظم طبق سنی ها وضوع می گرفت، یا داوود ابن زربی که برای حفظ جانش امام صادق فرمان داد چندین ماه در درگاه منصور دوانقی طبق نظر سنی ها وضو می گرفت، یا در عمل اون کار می کردن اخفا می کردن اون چه در باطن داشتن، یا در قولشون. این چه بی انصافی است که از دانم آقایون صادر شده و اینطور دارن طعنه به شیعه می زنن. و بنابراین من تقاضا دارم از فضلای کرام انشاءالله لجنه‌ای تشکیل بدن و بتوانند با نوشتاری که از اینها موجوده با یه لجنه زیبایی قشنگ حرفای اینها را جواب بدند و به حمد الله در گفتار مرحوم آقای مظفر و آقای سید شرف الدین و علمای دیگر در رد اینها به احسن وجه نوشته شده، ولی نیاز داره به این که شما فضلا هم یک خدمتی به مکتب امام صادق انشاءالله بکنید و این عمل را انجام بدید. من میخواستم مفصل تر از این بحث کنم، ولیکن انشاءالله واگذار میکنم به کمک شما و رجوع مراجعات خودتون. والحمدلله.